سيدنا المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که آیا قصد مسافت به عنوان شرط اصل حکم است یا اینکه شرط تنجز حکم، یعنی در موضوع وجوب قصر قصد سمانیت فراسخ به عنوان جزء موضوع یا شرط موضوع اخذ شده است که ما علیه المشهور، یا اینکه نه اساسا در موضوع هیچ نقشی ندارد، در تنجز حکم دخیل است و مسئله قصد مسئله علم است. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اصرار بر این دارند که در مقابل مشهور، بلکه می‌فرمایند متفردن در این مطلب که قصد در موضوع نقشی ندارد، در موضوع وجوب قصر، که موضوع عبارت باشد از دو جزء، یکی طی مسافت سمانیت فراسخ و دوم قصد این طی مسافت، که هر یک از جزئین اگر نبود بنابراین موضوع برای وجوب قصر محقق نشده است و قهرن نماز بعد از عدم تحقق موضوع باید تماما خوانده بشود و اموری هم تفریع بر این مبنا میشد که عرض کردیم. ایشان این فهمان این چینی نیست، بلکه موضوع خصوص طی سمانیت فراسخ است به وجود واقعیش. نهایت تنجزی این حکم، یعنی به مرحله‌ای برسد که شخص ملزم باشد که به این حکم عمل بکند، این است که باید قصد داشته باشد. البته این جهت را بیان فرمودند و خب در اسناد تذکر می‌دهند که خود تحقق خارجی شی موضوعیت ندارد، بلکه میزان تلبس اوست، زیرا عنوان مسافر مثل سایر عناوین مشتقه نسبت به متلبس به مبدأ صادق است صدقا حقیقی. یا مثلا آکل، یعنی کسی که اشتغال به اکل دارد، لازم نیست که اکلش تمام بشود و اکلا لما بشود که بگیم مثلا آکل تمام شد، نه، همینقدر که تلبس به اکل پیدا کرد صدق میگوند که بگیم زیدون آکلون. کسی که مشغول مشتغل شد به درس خواندن صدق میکند که اون محصل علم است، حالا ولو اینکه علم هنوز به نهایت نرسانده است، یعنی متلبس شده است به مبدأ عالمون که علم هست، لذا یصدق انه عالمون او متعلمون. در اینجا هم تلبس به سفر که به خروج از بلد هست و رسیدن به حد ترخص است، اینجا صدق میکند که انه تلبس به سفر، یعنی تلبس به آشکار شده. خب پس بنابراین این تلبس به سمانیت فراسخ به ما هو تلبسون، نه مع القصد به ما هو هو، موضوع است برای وجوب القصر. قصد سمانیت فراسخ به عنوان شرط تنجز است، نه شرط اصل حکم یا جزء موضوع حکم، خلافاً للمشهور. این مدعای ایشان است. میخواستن این که این مدعا را برهانی بفرمایند، لذا مقدمتاً قبل از آنی که وارد اصل دلیل بر این مطلب بشوند و ادعا میفرمایند که روایات هم داله بر همین هست، حالا تا باید اینا را برسیم یکی یکی بیان کنیم. نکته دیگری که وارد در بحث اون شده بودیم مسئله وحدت سفر است، که وحدت سفر و تعدد او به چیست. لا شک در این که سفر در خارج به این است که شخص طی مسافت بکند. یه تغییراتی در فرمایشات ایشان عرض میکنم، ولی همینجور که عرض میکنم مطلب انشاءالله واضح می شود، دیگه مقررات را یه قدری فرحال کم می کنیم. ولی همون جور که از اون چون بنا دیگه نوعاً تو مباحث ما تکرار نداریم، همون یک بار گفتنی که هست اون با دقت و تأمل انشاءالله عرض می شود. سفر و عنوان مسافر به حسب لغت واضح بود، یعنی شخص شاخص بشود، آشکار بشود، از اون پنهان بودنی که در بلد داشت خارج بشود. این به چی محقق می شود؟ به خروج از بلد. این خروج از بلد چگونه محقق می شود؟ به اینکه حرکت کند از منزل خودش، برحال همین جور قدم به قدم یا با ماشین، خلاصه با این حرکت بیاد بیرون از مدینه و بعدم در مسیر جاده به اصطلاح قرار بگیرد. خب حرکت چیست؟ حرکت در حقیقت عبارت است از خروج از قوه به فعل، که شخص این مسافات را به نحو تدریج یکی پس از دیگری می پیماید. ولی اینجور نیست که این پیمودن مسافات دفعی باشد، دفعتن که نیست. مثلا بر اساس وسیله نقلیه که دارد یک ساعت طول میکشه مثلا این مسیر را طی کند. این تدریجی است بر اساسی که همینجور، یعنی عرض ثابته و این شخص همینجور در وجه العرض همینطور حرکت میکنه. این تدریجی است. قصد طی مسافت در کجا هست؟ بس که در خارج نیست، در خارج اونی که از خارجیت دارد، یعنی به وجود خارجی موجود است، عبارت از این حرکات و سکناتی که پیاپی میاد و شخص ایجاد میکنه بر اساس همون نیرویی که داره، حالا یا مشیان یا راکبان. قصد یک امر قلبی است و تمام هویت او در حقیقت یک امر اعتباری است. گاهی اون نیت و اعتبار و قصدی که در واقع منشأ حرکت می شود، اون قصدی که دارد موجب می شود که شخص به واسطه اون قصد حرکت عضلات درش پیدا بشود، یعنی به مرحله شوق و اراده می رسد، بعد حرکت عضلات پیدا می شود و وجود خارجی می دهد اونی را که مقصود او بود. ولی قصد و مقصود اینا در کجا هست آقا؟ در نفس و ذهن دیگه، در خارج که چیزی به نام قصد ما نداریم. اونی که در خارج است اینه که این آقا از منزلش حرکت کرده تا اینجا، از اینجا حرکت میکنه تا نیشابور، این در خارج هست. دیگه در خارج چیزی هم نشان بدن آقا اینم قصدش بود، قصدش دیگه قابل اشاره حسن نیست، قابل اشاره عقلی است ولی حسن نیست. وحدت سفر به چیست؟ وحدت سفر میفهمم به وحدت قصد است. البته این نکته ای که لازم بود عرض بکنم که عرض کردیم، این وحدت هم در اینجا وحدت اعتباری است نه وحدت واقعی، چون منشأ این وحدت قصد است دیگه. قهرن اثر این قصد هم میشود امر اعتباری، قصد امر اعتباری شد، اثر او هم میشود امر اعتباری. اعتباری یعنی که در خارج وجود خارجی که اشاره حسیه بهش بکنید ندارید، به این معنا هست، نه اینکه اصلا واقعیتی ندارد. نه واقعیت دارد، در افق نفس انسان هست، یه وقت تصمیم میگیرد کاری رو انجام، یه وقت چنین قصدی و تصمیمی ندارد. اراده وقت دارد، یه وقت اراده ندارد. اراده گاهی مبدل میشد به امر آخری، قصد تغییر پیدا میکند. ولی اونی که خارجن هست پیمودن این مسافات هست. اینا اینجور نیست که یک شیء واحد باشن، شما هر گامی که برمیدارید یک وجود خارجی دارد، اون گام دوم وجود خارجی دوم است، اون گام سومی که برمیداری وجود خارجی سوم است و هاکذا. اینا که وحدت ندارن، وحدت در سنخ دارن، یعنی یک سنخن، اما نه اینکه شیء واحد باشد. وقتی ما میگیم اینجا تا اونجا یک سفر است، یک سفر نیست، خارجن. خارجن هر قطعه از اون قطعات که قابل تقسیم باشد میشد خودش یک سفر. شما میخواید مثلا به سانت مسافات رو تعیین کنین، یا مثلا به متر تعیین کنین، یا مثلا فرض کن به کیلومتر و هاکذا. اون قطعات وجودیه مسافتی که از اینجا تا اونجا که ما فرض میکنیم از مشهد تا نیشابور مثلا در نظر میگیریم، اینا که وجود خارجی موجود، اینا هر کدومشون وجود مستقلی دارد، چه به اعتبار متحرک، چه به اعتبار مافی الحرکه، اینا هر کدوم چه بتوان مبدأ و منتهای حرکت، اینا وجودات مستقلی دارن. وحدت دیگه در اینجا نیست، مگر وحدت سنخی ما در نظر بگیم، مثلا وحدت سنفی بگیم، وحدت نوعی بگیم. وحدتی که در اینجا منظور هست در این مرحله اصلا وجود ندارد. اینجا وحدتی که به عنوان وحدت سفر میگن، یعنی به اعتبار قصد وحدت پیدا میکند یا تعدد. ولذا در روایات هم این بود، شخص قصد کرده بود از اینجا برود به چند فرض به مسافتی که بیش از حد ترخص است، مسافت شرعی است، ولی سر چهار فرسخ از اون قصدشی منصرف شد. در روایات آمده است که این چه باید بکند در رأس چهار فرسخ، یا اگر دون چهار فرسخ منصرف شد این چه باید بکند، یا اگر مسافتی رو طی کرد بلاقصد این چه باید بکند. اینا همه آمده، اینا تمام دایر مدار یک امری است که در دایره اختیار شخص است و وحدت رو هم از اینجا درست کردن که لذا رفت و برگشت هم در برگشت هم بعضی تردید کرده بودن که آیا برگشتم خودش سفرون علا حده یا نه، رفت و برگشتی که مربوط به اون رفت باشد اینو دوشاش میشد یک سفر. واضح هست که همین هم اختیار شده بود که رفت و برگشت مجموعا میشد یک سفر. اگر رفت بعدی باشد، در اونجا عرض کردیم هر رفت و برگشت یک سفر است، لذا اگر برود و بیاد و مجددن برود که مجموعاً بشود سمانه تفراسخ فرض بحث کردیم که اینجا دیگه مسافت شرعی محقق نیست در عقلش، چون با رفت اول و برگشت میشه سفرش تمام قطع شده از سفرش. این رفت بعدی جداگانه است، لذا اگه رفت و برگشتش بشه مثلا 6 یا 7 فرسخ 8 فرسخ نشود، ولو رفت بعدی یعنی سوم یا رفت دوم، در واقع رفت اول و بازگشت از رفت اول و رفت دوم، این مجموعه بشه 9 فرسخ که فرضم شده بود در سابق، گفتیم نمازش کلن تمام است. کسی در یک مسافتی 3 مرتبه برود که مجموعه میشه 9 فرسخ، ولی رفت و برگردش و 8 فرسخ نمیرسد، نمازش در هر 3 مرحله باید چی باشد آقا؟ تمام باشد. احسن، این میشه که مجموعه وقت برگشت مثلا یه جایی رفت مثلا که 5 فرسخ است، 3 فرسخ است، ولی مجددن که میرود که فرض کن اون جنسی رو که فراموش کرده بگیره میشه 9 فرسخ، اینجا نمازش تمام کلن در همه. چرا؟ چون این رفته بعدی دیگه سفر مستقلی است، جدای از سفر قبلی است. خلاصه وحدت سفر و تعدد به وحدت قصد و تعدد اوست. لذا اگر قصد واحد باشد، یعنی یک رفت و برگشت باشد، سکناتی که در وسط داره، فرض کن میخواد بره نیشابور رو برگردد، حالا این رو فرض کن در 7 روز قرار داده، در سابق وسیله نقلی نبود که 2 ساعته برن و برگردن، 7 روز قرار داد مثلا، بله، این الان در اون مسیری که میرود خب خیلی جا توقف میکنه، گاهی میبینه 7 روز 10 روزه میرفت و برگشت طول میکشد. اینجا میفرماین هیچ ضرری نمیرساند اون سکونات و به هر حال توقفاتی که در اثناء طریق دارد به وحدت سفر. با اینکه خب اگر ما میزان را همون حرکت او بدانیم، این تا ساکن شد باید بگیم اون چی که حرکت کرده بود همه از بین رفت، حالا با جداگانه حساب بکنند که حرکت او مستمر باشد امتدادن یا تلفیقاً برسد به سماره تفراسخ، این رو نمیتونیم ملتزم بشیم. و این جور اگر بگیم، بنابراین وحدت سفر خیلی کم پیدا میشود. اگه توقف کنه دیگه اون چی که بود باطل شد دیگه، دوباره شروع کند، نه، وحدت به اعتبار وحدت قصد است و چون قصدش برقرار هست از اول تا آخر اینه. حالا بحث در اینه که پس وحدت سفر به وحدت قصد شد و نحوه اخذ قصد در حکم حالا باید ببینیم به عنوان جزء موضوع است، در موضوع حکم دخالت دارد، یا اینکه نه این در موضوع دخیل نیست، در تنجز حکم دخالت دارد. در اینجا روایتی را مرحوم آقا رضوان الله علیه خواندن، ولیکن چون به اصل مطلب ما برسیم، چون باز این روایت مجدد باید تکرار بشود، بنده سعی کردم که دیگه تکرار نکنیم، لذا اصل مطلب رو وارد بشیم به طور کلی، بعد در مقام نقل روایات به این روایت اونجا ذکر بکنیم و مورد استدلال قرار بدیم. به طور کلی یه قاعده اصولیه‌ای را در اینجا مورد اشاره و تذکر فرمودن که اون قاعده رو ما باید دقت داشته باشیم که در اینجا به درد ما میخورد و بر اساس اون قاعده هم آمدن اینجا استفاده میخوانن بکنن این مطلب را. و اون اینه که ما اگر مطلقات یا عموماتی داشته باشیم، در مقابل این مطلقات و عمومات دلیل منفصلی برسد که موجب تقیید یا تخصیص اون مطلق و عام بخواد بشود، قهرن باید دلالت این دلیل منفصل ظهورش بیشتر باشد از اون ظهور اطلاقی یا عمومی. این قاعده کلیست و الا چون دلیلی که ما مقدم می‌داریم بر دلیل آخر، اون اگه ظهورش اقوا نباشد قهرن وجهی ندارد برای اینکه ما رفعیت کنیم از ظهور عام در عموم یا مطلق در اطلاق. این جهت هست. حالا در این قاعده کلی، قاعده کلی اصولی، در ما نحنفی روایاتی که وارد شده است، روایات این است که تعبیر شده به عنوان مسیرت و یومن. این محتوا و معنا در روایات آمده است، یک روایت دو روایت هم نبود. یا مسیرت و سمانیت فراسخ، ظهور این قبیل از روایات در این است که وجود نفس الامری سمانیت فراسخ دخالت دارد. ولیکن ما از این ظهور در دخالت وجود نفس الامری اون رفعیت کردیم سابقا. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما باشیم و این ظاهر این روایات تا زمانی که سمانیت فراسخ خارجن تحقق پیدا نکرد، شخص نباید نماز شکسته بخواند، و حالی که به مجرد این که به حد ترخص رسید نماز را شکسته میخواند. جهتش این بود که عرض کردیم عنوان مسافر مشتق است و در مشتق صرف تلبس به مبدع کفایت میکند. پس بنابراین اگر متلبس شد به سفر در همون حرکتی که کرده است، وقتی به حد ترخص رسید، این الان فعلا متلبسون به سفر و عنوان مسافر محقق شده است. متلبسون به سفر سمانیت فراسخ، اینجور الان متلبس شده است به اون سفری که سمانیت فراسخ. مثل آقا کسی که الان شروع کرده است به نماز، همون تکبیرت الاحرام رو که گفت، الان متلبس شده است به صلات، با این که هنوز نماز رو تمام نکرده است. کی نماز تمام می شود در خارج؟ موقعی که سلام نماز رو بدهد. به مجرد این که تکبیرت الاحرام می گوید، این شخص متلبس شده است به صلات، لذات اطلاق مسلی به او می کنن. یعنی الان مسلی است. از کی مسلی است؟ از اولی که شروع کرده است به تکبیرت الاحرام تا موقع تسلیم، این شخص مسلی است. چرا؟ چون مسلی مشتق است، یعنی تلبسه به صلات. و الام تتم، هنوزم صلات تمام نشده ولی معذالک متلبس هست. در ما نحنفی هم سمانیت فراسخ هنوز محقق نشده در خارج، ولی به قصد ایجاد سمانیت فراسخ اگر حرکت کرد و از حد ترخص خارج شد، میگن این شخص چیست؟ مسافرون، متلبس به مبدل. روی این حساب میفرماین ما از اینکه این حکم که وجوب القصر است معلق بشود بر وجود خارجی سمانیت فراسخ که ما لم یتحقق واجب نباشد بر او قصر، رفعیت میکنیم، بلکه میگیم به مجرد اینکه متلبس شد به قصد اینکه سمانیت فراسخ را ایجاد بکند، علیه القصر. خب روی این حساب ظاهر اون مطلقات و عمومات این است که باید وجود نفس الامری پیدا بکند. حالا اگر بر این اساس این شخص مسافتی را طی کرد اما لم یبلغ به سمانیت فراسخ، سمانیت فراسخ را ایجاد نکرد خارجن، این شخص باید علل قاعده چیکار بکند؟ آقا نمازش را اگر خوانده است اعاده کند. نمازی که خوانده باید اعاده بکند. چرا باید اعاده بکند؟ به خاطر اینکه موضوع محقق نشده است در حق این شخص. ولو اینکه قصد این را، یا اصلا قصد داشته ولی از قصدش منصرف بشود، بازم در اینجا همینطور، حالا میخواد مانع اراده ای بیاد که نشود سمانیت فراسخ را طی کند، یا اینکه از قصدش منصرف بشود. این مدعای ما هست. حالا اگر این شخص بخواهد، به اصطلاح باید قصد داشته، قصد چه نقشی دارد؟ در رابطه با نقش قصد که مورد بحث است میفهمم ما روایاتی رو میخوانیم. حالا یک روایتی که در اینجا خواندن که عرض کردیم ما ترتیب رو قدی تغییر دادیم، این روایت اینجا میخوانیم که روایت مرسله صفوان است، بعد روایت دوم صحیحه عمار است. مرسله صفوان این است که میفرماید که مکررم خواندیم سألت الرضا سلام الله علیه ان رجل خرج من بغداد یرید ان یلحق رجلا علی رأس میل. پس قصد اولش چیه؟ این که اون طرف را در سر یک میل که ثلث فرسخ است برسد بهش. ثلاثه امیال میشد چی؟ بله. خب این شخص الان رفت از اول قصد سمانه قطعا نداشت، فلم یزل روایت دارد یتبعه حتی بلغ رهوان. اونجا که رسید بودن آقا من پیش با شما رفت خلاصه به بهروان، ولی به نهروان که رسید یه اربعت و فراسخ من بغداد. خب این خروجش از کجا بود؟ از بغداد بود. بعد از آنی که اونجا رسید سوال میکند از امام علیه السلام. خب اونجا رفت و طرف رو دید و اینو میخواد برگرده. خب این رفت و برگشتش مجموعا سمانه فراسخ است، ولی رفتش به دو قصد بود، چون به قصد رفت زدن به نهروان که نبود، رفت سر اون یک میل که ثلث فرسخ است، بعد به اصطلاح آمد ادامه داد به مسیر. اینجا سوال میکنن ایفتر و اذا اراد رجوع، ای قصد بازگشته، چون این وقت قصد اونجا بماند خب این رفت چهار فرسخ میماند هیچ، ولی اگه نه قصد دارد برگردد این باید افطار بکند اگه ماه مبارک باشد، یا باید قصر باشد. امام علیه السلام میفرماید لا یقصر و لا یفطر. چرا؟ علت ذکر میکنند لانه او خرج من منزلی و لیسه یرید و سفر سمانه تفراسخ. حضرت میفرماید چون این قصد سفر سمانه تفراسخ که نداشته، قصد اون شخص رو داشته است. قصد اولش این که از اینجا تا اونجایی که شنیده بود هست که کمتر از سمانه تفراسخ بود برود که نبود، بعد قصد کرد باز برود جای دیگر. پس این دو تا قصد میشود. انما خرج یرید ان یلحق صاحبه او فی بعض طریق. این بعض طریق کنایه از اینه که یعنی به کمتر از زمانه فراسخ. فتمادا به سیر، خودش قاصد نبود، مجبور شد که ادامه بدهد به سیر. الى الموضع الذی بلغه، اونجا که رسید این چنین شد. حالا ولو انه خرج من منزله یرید از اول ذاهبا و جائیا لکان علیه. اینجا اونیه که فتوا دادن بعضی از بزرگان که باید حتما نیت افطارش هم شب نیت سفر کرده باشه تا بتواند افطار کند. لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرن و الافطار، شب باید قصد سفر و افطار رو داشته باشه تا بتواند. حالا فئن هو اصبح ولم ینوی سفر، قصد سفر نکرده بود، صبح شد گفت ما بریم دنبال طلب مانو وصول کنیم، یعنی صبح تصمیم گرفت که برود سفر. فبدا له من بعد ان اصبح فی السفر، در اینجا قصره ولیکن ولم یفطر یومه ذلک، این روز شق افطار ندارد، فقط نمازش شکسته میخواند. خب ما این قصره محل شاهد ماست، کاری به ولم یفطر چون مربوط به بحث صومه. در اینجا میفرمایند که این شخص لو خرج من منزله یرید، و اونجا نمازش قصر بخواند، اما اگر این معنا از اول نبود نمازش نباید قصر بخواند. این عمده دلیلی است که یعنی این روایاتی که مشهور قصد را جزء موضوع قرار دادن عمدتاً به این روایت و صحیح عمار و روایت سومی هم هست که به این روایات تمسک کرده اند. این ظاهر یوریدوم قبلا هم عرض کردیم که این است که یعنی در وجوب قصر اراده و قصد قشنگ دخالت دارد، صرف طی مسافت نیست، چون اگه طی مسافت به وجود خارجیش باشد حالا با اون تصرفی که درش شد اینجا اون محقق شده در رفت و برگشتش، باید نمازش قصرن بخواند. ولی از این که امام صریحا میفرماین چون اراده نکرد، پس معلومه که موضوع وجوب القصد مشروط است به اراده و قصد، و اینجا چون این جزء موضوع نیست پس موضوع محقق نشده است، پس قصد واجب نیست. این یک روایت. روایت دوم صحیحه عمار هست. سألتو از حضرت صادق سلام الله علیه قال سألتو عن الرجل یخرج فی حاجتین فیسیر خمسه تفراسخ او سته تفراسخ و یأتی قریتن فینزل فیها. خب این دونه سمانت فراسخ است. ثم یخرج منها، بعد از اون قریه خارج می شود. فیسیر و خمسه فراسخ اخرى، مجموعا شد چند تا؟ 10 فرسخ، یا 6 فرسخ رفته بود میشه 11 فرسخ. او 6 فراسخ لا یجوز ذلک، یعنی بیشتر از این دیگه نمی رود، یعنی در سفر دومش هم 5 فرسخ یا 6 فرسخ می رود. ثم ینزل فی ذلک الموضع، بعد میاد در این موضع دوم منزل می کند. پس ابتداعا یک قصد کرد که 5 فرسخ یا 6 فرسخ بود، از اونجا رفت جای دیگر، اونجا هم باز 5 فرسخ یا 6 فرسخ قصد کرد. التفات دارید آقا یا خیر؟ عواز شما هست بابنده که این دو تا قصد است، ولی هر دوش دونه سمانه تفراسخ است. چه باید کرد؟ نمازش در اون مرحله سفر اولش، قصد اولش چگونه است؟ در قصد امام علیه السلام فرمودن لا یکون مسافرن، این قاعده کلی، این شخص مسافر میشه حتی یسیر من منزلی او غریتی سمانه تفراسخ. این شخص گرچه مربوط به این است ولی بیان کلی است، این شخص مسافر نیست مگر اینکه از منزلش 8 فرسخ برود، که این 8 فرسخ در مرحله اولا نرفته است، یا از اون قریه‌ای که اقامت کرد باز 8 فرسخ برود، که 8 فرسخ نرفته است. خب این واضح است که از اول قصد سمانیه در هیچ یک از این دو تا سفرهاش نبوده است. فلیتم صلاته، امام علیه السلام فهم نمازش باید تمام بخواند، چون دو تا قصد بود هیچ کدومش سمانه تفراسق نبود. خب واضح است که ما وحدت سفر رو گفتیم به وحدت قصد است، ولی وحدت اون اعتباریه. این وحدت قصد در اینجا نیست بین مجموع این 11 فرسخ یا 15 فرسخی که مثلا رفته است، حالا یکی 6 تا بود دومیش هم باز 5 تا که میشه مثلا 11 فرسخ. مجموع اینا رو که یک سفر نمیتونیم حساب بکنیم. چرا نمیتونیم یک سفر حساب کنیم؟ به خاطر این دو تا قصد است، یک قصد نیست. پس بنابر این صریح است در اینجا، اگر بنا بود قصد دخالت نمی داشت در موضوع و حکم و به حسب وجود واقعی ما در نظر می گرفتیم که واقعا 8 فرسخ بشه، اینجا شده به حسب واقع 8 فرسخ، 8 فرسخ از وترش خارج شده است، بیش از 8 فرسخ هم خارج شده است، کم رفته تنعاش اینجا الان سمانیه امتدادی محقق شده است، معذاله امام صاحب میفهم فلیوت مسلاته. چرا؟ جهتش این است که قصد دخیل است. اینم یک روایت از روایاتی که دلالت بر این دارد که قصد در به اصطلاح وجوب قصر دخیل است زائدن بر تحقق سمانیه تفراسخ. عبارتی مرحوم علامه در منتها دارند، میفهمان عبارت چون اینه که میفهماید، خب اینم بر اساس روایت بیان فرمودن، ولو خرج من بلدهی ان وجد رفقتن سافره و الا رجع. اینم زیاد هست، مثلا کاروانی میخواد بره زیارت کربلا، این میگه که من میرم، کاروان رفتن حرکت کردن اما نمیدونه به کجا رسیدن، میگه من مسیر رو میرم، اگر رسیدم به اون کاروان با ایشون میرم، اگر نرسیدم برمیگردم. مثلا فرض کن میشنود که کمتر از البته 8 فرسخه، در اینجا میگه اتم مالم یسر سمانه تفراسخ، میگه تا وقتی سیرش به سمانه تفراسخ نرسد این نماز شو باید تمام بخواند. چرا؟ برای خاطر اینکه این قصد سمانه تفراسخ که ندارد، قصد سمانه تفراسخ ندارد، پس بنابراین این قصد باید به اونها برسد، اونها هم که نمیداند دون سمانیان یا مقدار سمانیه نا بیشتر. لذا قبلا هم گفتیم اگه کسی تردید داشته باشه سمانیه محقق شده یا نه، باز علل قاعده باید چیکار کند؟ آقا نمازش تمام بخواند. پس این علم ندارد که الان به سمانیه متلبس شده، قصد سمانیه هم که نداره چون قصد رسیدن به اون به اصطلاح کاروان رو دارد. خب قهرن در اینجا حکم به وجوب قصد نمیتونیم در حقش بکنیم. حالا بحث در اینه که از این روایات و امثال اون میتونیم استفاده بکنیم دخالت قصد در موضوع حکم را، ولو به عنوان شرطیت اگه جز موضوع هم نباشد، یا نه فقط دخالت در تنجز حکم دارد. مرحوم آرزوان الله اصرارشان بنی است که دخیلی در تنجز حکم است و در موضوع جزءاً و شرطاً به هیچ وجه دخالتی ندارد. توضیح بیشتری این و این که از این روایات چجوری باید جواب داد یا روایاتی چگونه باید معنا کرد که مخالفی، چون ظاهر روایات موافق است با مشهور، اینجا باید چه بکنیم؟ انشاءالله فردا صلی الله علی محمد.